مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که در مورد مشکلم باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من کانادا زندگی می‌کنم. حدود 3 سال مهاجرت کردم. فرزند اول خانواده هستم. اول و دوم البته خواهر همسر خودم دارم.
دوقلو هستی؟
برادر کوچیکتر. بله.
دوقلو هستی یعنی؟
بله بله.
اوکی. و بعدش هم به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه. البته همایش شما تو کانادا اومده بودم. دم سوالی که دارم اینه که
ببخشید، یه چیز دیگرم به من جواب بده. چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
من کامپیوتر خوندم، تو رشته خودم مشغول به کار هستم.
از چه طریق آمدید به کانادا؟
پی آر هستم، اسکیل باچر.
اوکی، بسیار خب.
بعد حالا یه رابطه تو ایران داشتم و که البته موفقیت‌آمیز نبود، ولی وقتی که مهاجرت کردم به کانادا یه چالش مهمی که توی رابطه عاطفی دارم اینه که وقتی که وارد رابطه با یه پسر میشم خیلی راحت مثلا جلسه های دوم و سوم میخوان که باشون رابطه جنسی داشته باشم و اینکه یا اینکه مثلا میگن که انتظار ما رابطه اینه که موب کنی بیای با همون زندگی کنی یه 6 ماه مثلا ببینیم که چطور با هم مسافرت بریم و اینا. بعد من خودم کلن یه خانواده با بک‌گراند مذهبی هستم و خب خیلی برام این موضوع قابل قبول نیستش و وقتی هم که من باش مطرح میکنم میگم که مثلا من نمیخوام که الان وارد رابطه بشیم یا حداقل 3-4 ماه اول هم دیگر رو بشناسیم، اون رابطه قطع میشه چون میگن که ما نمیتونیم مثلا توی رابطه بمونیم.
خب اینه این سب کنید عزیزم، این دوستان بزرگوار حرف بسیار مفت بی خودی میزنن و این حرفی که زده میشه هیچ معنایی نداره. اولا شما بدونید از 100 تا اینا 99 تاشون جدی برای ازدواج نیست. 100 تا 99 تا. پس بنابراین شما با یه آدمی آشنا شدید که به شما میگه بگذار بیم 6 ماه مثلا با هم زندگی کنیم یا رابطه جنسی داشته باشیم بعد ببینیم چی میشه. از 100 تا 99 تاش ازدواج نمیخوام بکنم. بنابراین پرسش اینه که آیا شما دلتون میخواد با افراد رابطه جنسی داشته باشید یا نه. اگر همچین تمایلی در شما هست یا برید باشون همخانه بشید یا نه. اگه در شما هست هست، اگر نه این گروه از آدما همسر آینده شما نخواهند بود، پس چه بهتر که از همین اکنون برن. بنابراین و بعدم این ماجرا ماجرای همه نیست به دو دلیل. یکی این که کسی که بخواد ازدواج کنه انتظار نداره با یه دختر بره بیرون همون جلسات اول رابطه جنسی داشته باشه یا چند جلسه اول، و دوم برن باش همخونه بشن. همچین معمولا هیچ مردی همچین دختری رو برای همسر مناسب نمیدونه، بهش اطمینان نمیکنه، رو آینده نمیتونه حساب، به همین سادگی. و دوم اون مردی که از شما فعلا در ظاهر خوشش آمده و احتمالی رو میده، امید و آرزوش این است که شما همچین دختری نباشید که بتونه روی شما حساب کنه. بنابراین وقتی شما به یک فردی که جدیست میگید نه، معلومه که در یه چنین شرایطی او اگر از آنچه شما هستید خوشش آمده، این یه امتیازیست برای شما که پاسختون اینه. بنابراین شما قرار نیست این رو به عنوان یک چیزی که در کانادا هست حاکم بر روابط بدونید، به ویژه این که از فهوای حرفتون پیداست که احتمالاً این حرف رو درباره کانادایی یا کسانی که غیر ایرانی هستن نمیزنید، چون شما 3 سال آمدید احتمالاً اینا همه ایرانی هستن. بنابراین پس بنابراین شما با کسایی دارید صحبت بکنید که از ابتدا پیداست قصد ازدواج ندارن. حالا انتخاب شما، شما خوشتون میاد، دوست دارید، درست میدونید، میخواید با آدم ها رابطه داشته باشید، حالا بعد از 1 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال، اون انتخاب شماست. ولی این خودش به خودی خودش از نظر من نماینده اینه که من همکنون نسبت به تو جدی فکر نمی کنم. برخی از اینا ممکنه در آغاز این حرف رو به شما بزنن، ولی وقتی مقاومت و مخالفت شما رو دیدن، اون موقع است که ممکنه بعضی از اونا اگر به دنبال همسر هستن فکر کنن روی این دختر میشه حساب کرد. و الا به نظر من این که یک کسی بگه من قصدم یافتن همسر، پس در همون جلسات اول میخوام با او رابطه داشته باشم یا بیاد با من زندگی کنه تا ببینم یا ببینیم که چگونه هستیم، به نظر من بسیار بسیار بعیده کسی با این دید و نگاه بخواد ازدواج کنه. عزیز برام برای این اصلا موضوع نیست.
من ازشون سوال میکنم آقای دکتر، ببخشید، من ازشون اول سوال میکنم اصلا رابطتون اصلا میخواد وارد رابطه بشید، هدفتون چیه، جدی هست یا نه، یا اینکه وقت همدیگر هدر ندیم، چون من میخوام وارد رابطه جدی. و همشون میگن که آره ما قصدمون
از معلومه خب اصلا سوال مگر نمیخوام اذیتت کنم، من هرگز هم چی سوالی نمیکنم. مثل که شما برید توی مغازه به فروشنده بگید آقا شما هدفتون و قصدتون از اینکه می سر کار نیست که چیزی بفروشید، بگید نه، گفت حالا اگه خرید خرید، نخریدم نخرید، نمیخوام کسی رو قانع کنم. اصلا چی دارید میپرسید عزیز؟ این چه سوالی؟ چرا شما چرا نه ها من دیگه اذیت نکنید من. یعنی شما اینقدر ساده دلید که اگر یه مردی برگشت به شما گفت که نه من قصدم ازدواجه، پس قصدش ازدواجه. شما حالتون خوبه؟ شما مال کجا؟ شما 30 سال تو ایران بودید.
تراست
کنید به چی تراست کنید؟ شما میشه اگر لطف کنید چقدر پول دارید به من تراست کنید بفرستید برای من بعدم بگیرید؟ تراست بکنید یعنی چی؟ من به کی تراست کنم عزیز؟ من به پسرم الان برگرده به من بگه پدر تو چند روز داری میری سفر، ما میخوام تو خونه یه پارتی را بندازیم دوستانم رو دعوت کنم، میگم حق نداری من به تو I don't trust you که به تو تو این خونه پارتی را بندازی وقتی من نیستم، برای که بر اساس قوانین ایالت کالیفرنیا اگر کسی زیره 21 سال باشه مشروب بخوره یا هر ماده مخدری مصرف کنه بیرون بره مشکل پیدا کنه صابخونه مسئوله. من در اینجا به پسرم سر این موضوع تراست نمی کنم. من آن پسرم برگره به من بگه پدر این دواهای قلب تو نخور خوب نیست برات، معلومه بشه اطمینان نمی کنم. آدم ها در یه حدی تراست میکنن. شما به یه مردی ناشناخته آمده به شما میگه تراست می؟ به چی تراست کنم؟ شما یه کسی بیاد بگه هرچی پول داری یا پول پدر مادر تو بگیر من تراست می؟ شما این کار میکنین؟ شما چرا خودتون زدید به اون را قربونه؟ شما 30 سال تو ایران بودید با اون همه بازی و دروغ و فریب آشنا نیستید؟ یا فکر کردید که ایرانیان اینجا از نوع دیگری هستن؟
چون مثلا به من میگن که ما مثلا 20 سال اینجا هستیم و دیگه نمیدونم 15 سال اینجا هستیم و فرهنگ کانادایی و فرهنگ
عالیه. اولا فرهنگ کانادایی هم اینجوری نیست. دو، منم 15 سال وقتی موندم خبرتون میکنم داشت بیارم. چطور این جواب؟ اونا اومدن کانادایی شدن، شما هم کانادایی شدی؟ شما که تازه اومدی 3 سال اومدی، اونا 20 سال اینجا. بهشون بگید منم انشالله در 20 سالگی وقتا همسر شما بودم اینجوریه، به دخترمونم اینجوری یاد میدیم. اصلا اینا که بازی عزیز، اصلا این حرفا بسیار بسیار تعیین کننده است که شما کی اومده سراغتون.
حالا یه سوال دیگه داشتم در مورد یه رابطه اخیرم که با یه آقای آشنا شدم که ایشونم همین درخواست رو داشتن و من البته گفتم نه و رابطمون به هم خورد. اما هی گاهی به من اسمس میده یا حالا احوال میکنه میگه چرا دیگه با من در رابطه نیستی و اینا، یا بیا فقط اون موقع هم که اصلا دیگه در واقع رابطه هم به هم خورد و در واقع جور خدافظی کردیم و من میگوستش که جاست فرند باشیم، که من گفتم که نه اینجوری مثلا بیشتر هم عادت میکنیم و اینا. ولی خب بعدش بعد یه هفته که رابطه همون هستم دیگه بد شده بود و من هم اصلا هیچ ارتباطی باشون نداشتم، یه دوباره به من تکست میدادند و چرا با من در ارتباط نیستی و حالا چطوره و چرا مثلا دیگه تکست نمیدی. من البته بهشون علاقه من شدم توی همون یه 5-6 جلسه که هم دیگر میبینیم، خیلی موقعیت اجتماعی خوبی داشتن و خیلی آدم فعال و موفقی هستن تو زندگی کارشون و اینا، ولی به خاطر این درخواستشون من رابطه به هم زدم. اما همچنان خیلی پیگیرم.
من شما رو باور نمی کنم. ممکنه من بگید ایشون دنبال دوست دخترم میگرم بدون که باش رابطه داشته باشن یا نه؟ از در شما همچی چیزی هست یا در ایشون دیدی؟ اگر در ایشون دیدی که شما اگر میرفتید گفتید من قصد ازدواج ندارم، شوهرم دارم، برای میخوای با هم دوست باشیم، میگفت باشه چه خوب بیا دوست باشیم، حالا من دنبال دوستی هم، و الا شما به ایشون گفتید نه، ایشون معتقدن اون نه شما نه جدیه، بعدم حالا دفعه با تندی آمدن جلو، بعد از 3 جلسه 5 جلسه گفتن این دفعه صبر میکنم بعد از 15 جلسه میگم. بنابراین احتمالش که بیشتر اون عزیز. شما من بگید ببینید شما اصلا من نمیدونم چرا نمیخواید از خودتون سوال کنید، شما بچه اولی چرا این دفعه اینگونه از آب در اومدید؟ شما اگر به من میگید بله ایشون بر اساس اون شناختی که از ایشون داشتم به این نتیجه رسیدم که اصلا دنبال دوست دختر میگرده به عنوان دوست، مثل این کمطور که دوست پسر میخواد پیدا کنه، اگر چنینه شما را برای دوستی میخواد، اگر نه برنامه همونه. دو تا احتمال هست. یکی این که به احتمال زیاد فکر میکنه بعد از چند جلسه شما این نتون تبدیل به شاید و بعدن بله میشه. دوم این که ای بسا بعد از این که متوجه شده شما دختری نیستید که با این و اون نزدیک بشید، از در جنسی و همخوابه بشید، فکر کرده روی این دختر میشه حساب کرد و میشه بشه اطمینان کرد، ولی حالا اگر بیاد از در این که بیایید با هم دوست باشیم اما هیچ انتظاری من برای حتی تا 6 ماه دیگه هم تو این زمینه از شما ندارم میامد جلو، نه اینکه بیا با هم دوست باشیم چرا تو تلفن نمی کنیم، چرا قطع کردی، برای که ما به یه دلیل دیگه اومدی بسیز. من رفتم یه خونه رو ببینم بخرم، قیمت اینقدر بودی که اصلا من پول ندارم، بعد اون من زنگ بزنید شما که اومدید خونه ما رو چرا باز تلفن نمی کنیم، یا من برم توی رستوران بگم من چون دیروز اومدم اینجا نهار خوردم اومدم یه سلام علیک بکنم برم حالتون چطور رو برم. شما هم چیکاری کردید تو حالا تو هیچ رستورانی؟ خب پس آخه تو چرا خود زنی به سادگی عزیز؟ یا ای بخوای به من بگی انقدر سب کن، اگر به من میخوای بگی این انقدر ساده ای، خب به زودی تومه میشه. اگر بازی در وردی خودتو زدی به این در، یه قصه دیگری مجبورم بهت بگم چون نمیخوام پنهان کنم، برای که مثلا حرفایی که از شما میشنوم شما گویی مثل این مثلا در سوئیس بزرگ شدی یا در سوئد بزرگ شدی که این موضوع خیلی روشنه، تکلیف ها معینه. شما تو ایران بزرگ شدی 30 سال عزیز؟
آقای دکتر یه مسئله دیگه که در مورد این آقا میخواستم بهتون بگم، به نظر خودم حالا من که حالا خیلی چیز نکردم باشون ارتباط خاصی برقرار نکردم، ولی در حالت که مثلا جواب اسمسشون دم خوبم و اینا، ولی من فکر میکنم که ترکشون از ازدواج و رابطه جدی برمیگرده به بک‌گراند عاطفی خودشون که 7 سال با یه دختری دوست بودند و آخر سرم و دختر خیلی با دعوا اینا ازشون خواسته بوده که با هم ازدواج بکنن، ولی چون موقعیت اجتماعی و مالی نداشتن پای سختی خیلی زیاد در اون رابطه اومدن بیرون و به قول خودشون خیلی ضربه روی بزرگی بوده که یه رابطه 7 سال اومدن بیرون. در عین حال
نه کی نخواسته بعد از 7 سال، من نفهمیدم کی وضعیت اجتماعیه.
خود همین آقا گفت من موقعیت مالی اینو نداشتم، با اینکه خانواده به نظر وضع مالی خوبی دارم، ولی گفتش که من نمیخواستم از پدرم کمک بگیرم و این درخواست خانم رو ریجه کرده بودن که موقع نمیتونستن ازدواج بکنم. بخاطر همین یه جوری وقتی که من بهشون گفتم که ما 6-7 ماه با هم آشنا باشیم بعد تصمیم جدی بگیریم برای رابطمون، یه جوری انگار ترسید از این موضوع.
خب نه، تو باز داری سادگی تو من نشون. شما مطمئنی ضربه مغزی چیزی نخوردی؟ آخه دختر این حرفای عجیب و غریب چیه؟ تو باز یه چیزی رو اشتباه میکنی، واقعیت و با علیت. الان من یه مردی رو بهت معرفی میکنم، معتاد هست، زندان بوده، چاقو هم میکشه، ولی این بیچاره پدرش دیوانه بوده، مادرش هم معتاد و فاحشه، و خب از یه همچین پدر مادری تو چه انتظاری داری؟ پس بیا همه عیب و ایرادای این آقا رو نادیده بگیر. تو این حرفو قبول میکنی؟ تو چی کار داری به علتش؟ تو چه کار داری به اینکه چرا این آقا اینجوری به موضوع نگاه میکنه؟ این آقا امروز اینجوری به موضوع نگاه میکنه، ولی تو چه همیت داره که از کجا میاد؟ بعدم ایشون که 7 سال با یه آدمی بوده و باش ازدواج نکرده و حتما با اون آدم رابطه جنسی داشته، حالا به شما میگه بیا ما با هم رابطه جنسی داشته باشیم، که چی؟ شما که بهش میگه بیا 7 ماه با هم دوست بشیم، بعد ایشون میگه الان بیا تو اصلا همین الان بیا با من ازدواج کن، حالا که الحمدلله وضعیتش خوبه. اون خانم هم اگر بود باش ازدواج میکرد. تو مطمئنی از سادگی ای با ایرادی نداری؟
نه حالا خود کنم از ایتون هم بودم ساده هستم، خیلی زیاد اعتماد کنم این خودم.
خب باعث تأسف برای که تو زندگی از پا در میزم. جهان یک گلستانیست که برخی از گلهاش خار دارن، بعضی ها ندارن، میشه بهشون اطمینان کرد. بعضی ها کمی خار دارن، بعضی ها کمی آدم اذیت میکنن، ولی از هر 1000 تا 2 تا یا 3 تاش هم میزن آدم رو میکشه، و اونی که کار دست آدم میده. شما قرار نیست حتما اطمینان بکنید، ولی در حدی که مطمئنی. به همچنین که شما به دوستتون $100 اطمینان میکنید، به یکی دیگه شون $1000، به یکی دیگه $10000، ولی همینجوری که شما به همه اطمینان نمیکنید $100. این که اسمش اطمینان نیست، اسم این سادگی و ساده لوحی و برخی از اوقات حماقته. حالا روی خط باش ببینم حرف ناحسابی دیگه چیه. روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بگو ازدم. حالت خوب شد این 3-4 دقیقه؟
سلام. فقط یه سوال دیگه داشتم خدمتتون که اگر حالا من خودم خیلی میگم فهم کنم که کانکشن نداشته باشم باهاشون، اگر که دوباره با من تماس بگیرن، یعنی که اسمس بدن، چون مدام
من اصلا مسئله ندارم عزیزم. نه سب کن عزیزم. من برن به هیچ وجه با اینکه پسر و دختری با هم رابطه داشته باشن و دوست باشن مسئله ندارم. با نیت ازدواج اگر هست، اون آدمم بدون من به دنبال یه رابطه این چنین هستم. ولی حرف شما خیلی مشخصه که من با شما آشنا شدم، دلم هم میخواد با شما بیشتر آشنا بشم، خوشحالم میشم که با هم باشین، ولی معنای این حرف این که اصلا شما وارد بحث رابطه جنسی یا داستان 7 ساله ایشون بشید. برای حرف شما این است که ممنونم، خوشحال میشم ببینمتون، ولی اگر اولین بار گوشه‌ای، کنایه‌ای، اشاره‌ای که خودتو به این سادگی‌ها نمیزنی یا امیدوارم ساده نباشی، حرف این است که من تا زمانی که به یه مرحله‌ای از یه احساس و یا عشق یا تعهد یا ازدواج نرسم، حتی بسیاری تا به ازدواج منجر نشه، من درگیر رابطه جنسی با کسی نمیخوام بشم. به همین سادگی. اینکه ایشون این رو درست میدونه، دوست داره، قبول میکنه، نمیکنه یا میکنه، مسئله ایشون به شما ارتباطی نداره عزیز. شما درست مثل این که بیان میکنیم، میگید قیمت این خونه من یا این ماشین من اینقدر، هر کی میخواد بیاد بخره. حالا دیگران تصمیم گرفتن بیاد با بحث و گفتگو که قیمت خانتون یا ماشینتون رو نصف نمیکنید، شما تون حرف میزنن. شما وقتی که نظرتون اینه که من به دنبال یه رابطه جدی هستم که منجر به ازدواج بشه، ولی آمادم که چند ماهی تو رابطه نزدیک با کسی قرار بگیرم و هر گونه ارتباطی رو صمیمانه و صادقانه انجام میدم، اما درگیر رابطه جنسی و جسمی نمیشم، شما تکلیفتون روشن کردید و گفتم اون مردی هم که به دنبال ازدواجه این رو ترجیح میده تا اینکه فکر کنه با دختری آشنا شده که به راحتی حالا به بازی یا بهانه یا فریب یا حتی خودش دوست داره درگیر بشه. ولی اگر شما من بگید من مشکلی برای داشتن رابطه جنسی اگر از کسی خوشم اومد ندارم، من که اونجا دخالتی نمی کنم. من همیشه عرض کردم به من اصلا مربوط نیست. این باز میگم چون برداشتای غلطی از صحبت من شده، من نظری ندارم درباره اینکه کی با کی کی میخواد رابطه جنسی داشته باشه نداشته باشه، انتخاب مردمه و کمی هم بیش از اون میدونم که اصلا بخوام در این باره نظری داشته باشم، شما برخی از خود حکمی صادر کنم. من فقط عرضم اینه، با شناختی که از انسان دارم و موضوع عشق دارم در حدی که من میفهمم و میدونم، روزی که یه آدمی بگه من میخوام عاشق یه کسی بشم و باش ازدواج کنم، میگم باش رابطه جنسی نداشته باش، چون اون رشد عشق رو متوقف یا منحرف میکنه. همین. کسی هم این نظر رو قبول نداره که بسیارن و نظر هم و حق هم احتمالاً با اونهاست، حق رو دوست دارن عمل میکنن، ولی من نظر منه. اونم برای کسی که میگه میخوام عاشق یه کسی بشم و باش ازدواج کنم، من پیشنهاد میکنم درگیر رابطه جنسی نشی. دلایل خودم هم دارم، چون ده ها بارم راجع به صحبت کردم، نمیخوام اونو الان بحث کنم یا اثبات و استدلال کنم. اینم نظر منه، اگر میپذیرید میپذیرید. شما هم حرفتون، چون خودتون نمیخواد، نه به خاطر نظر من، حرفتون اینه که من دلم نمیخواد با یه کسی تا زمانی که آشنا نشدم، مطمئن نشدم، به یه مرحله ای از روابط احساسی و عاطفی نرسیدم، دلم نمیخواد رابطه جنسی داشته باشم. بنابراین تکلیف خودتون رو باید مشخص کنید، پاشم بیستید. حالا اگر یه کسی آهسته پیش میاد، قبول میکنه، بعد چونه میکنه، چونه زدن یا هر چیزی، این انتخاب شماست، ولی پاسخ شما مشخص و معینه که نه هست و پاشم محکم میستید و روی یه آدمی مثل شماست که میشه کسی حساب کنه که میتونه همسری با اعتماد و اطمینان برای آینده باشه.
چون میگم هی مثلا هی
پرسجو میکنه، هی حال احوال میکنه با این اون که اصلا مسئله نیست عزیزم. اونم همطور که شما از او خوشتون آمده یا اون پیام گرفتون از شما خوشش میاد، بسیار خوب، ولی برای چی مهمه؟ و بعدم حاضر این برای چی؟ اگر برای ازدواجه که خب چرا اشکال داره، پس پیش میرید ببینید چی میشه. اگر هم برای دلایل دیگری است که شما اولین باری که دیدید باز دوباره از خط در خارج میشه، شما متوقف میشید، تکلیف روشنه. در حال موضوع خودتون باشید، لطفاً یه مقداری واقع بینانه به این موضوع نگاه کنین و الا میتونید به زحمت و درد سر بیارید.
بله حتما.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر، همچنین.
خدا نگهدار. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من دارم صدای من خوبه الان؟
من صدا خوبه، ولی صدای من بر میگرده. نمیدونم، شما که روی بلنگو و اینجور چیزا نیستی.
نه خیر.
به هر حال حالا پس ای با ایران از ماست. جان.
من جام عوض کنم، اجازه بدید. الو.
بفرمایید.
بله. آقای تو، من معمولا روی افکار و گفتارم تسلط دارم تا حدی، ولی الان انقدر استرس دارم که ذهنم بسیار آشفته است. خوشحال میشم اگر که شما منو هدایت بکنید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای تو، من الان مسئله که در حال حاضر به خاطرش به شما زنگ زدم اینه که همسر من الان مدت تقریبا 7-8 ماهیه که کاری مشغول هستش توی شهر دیگه که حدودا 100 کیلومتر با ما فاصله داره و تا الان میرفته و میومده هر روز.
هر روز؟ درسته.
هر روز بله میرفته و میومده. درست که کار بسیار سختی بوده، ولی همیشه هم تا ذهنمون این بوده که اونجا اتاقی بگیره تا اینکه حالا اگر که به کارش مطمئن شد و خواست بمونه، در نهایت امکان داره که ما همگی به اونجا بریم. ولی الان این اتاقو امروز قراردادشو بسته.
نصب کنید. شما اولا چند سالتونه هر دو؟
خواهش من، من 47 سالمه، همسرم 56 سالشه. خب. همسرم پزشک هستش، من معلم هستم.
فرزند چی؟
دو تا بچه داریم، 14 ساله و 12 ساله. من چند بار قبلا به خاطر بچه‌ها باهاتون تماس گرفتم، ولی امروز که راجع به خودم میخوام یه ذره صحبت بکنم شدیداً دچار استرس شدم.
نه حالا اونش مهم نیست، به من بگید چه مدتی است که خارج از امریکا هست، ایران هستی؟
الان 15 ساله که ما ازدواج کردیم، پسر بزرگم 14 سالشه. البته قبلا من همیشه در حال رفت آمد بودم، من یه خواهرم امریکا هست، یه خواهرم اروپا، و پیش این دوتا من مدت ها بودم و هیچ وقت اینی که بخوام از ایران خارج بشم و تصورشو نمی کردم برای زندگی. و موقعی هم که ما با هم ازدواج کردیم قرارمون این بود که تخصص شوهرم که تموم شد به ایران برگردیم، که متاسفانه نشد و اینجا موندگار شدیم.
حال چرا ایشون باید برن یه شهر دیگه؟ و بعدم یه پزشک متخصص چرا در جهت استخدامش اینقدر نامطمئنه؟
آره، تو از نظر کار پزشکیش خیلی خوبه، یعنی وقتی که بخواد استخدام بشه جاهای مختلفی خیلی میخوانش. ولی مشکل شوهر من این هستش که الان من این 15 سالی که من دارم باهاش زندگی میکنم تقریبا 9 بار جا عوض کرده، و از نظر اخلاقی کلن این هستش که وقتی یک چیزی براش سخته میذاره میره.
یعنی چی؟ آخه اصلا جمعش گزده بله، ایشون که داره سخت‌ترین کارها رو انجام میده، روزی 200 کیلومتر رانندگی میکنه میره سر کار برگرده.
بله.
آخه اصلا کی این کار رو میکنه؟ ایشون که پزشکه، آسیبی که به بدنش میزنه به خاطر این همه رانندگی با کدام پول قابل مقایسه است؟ برم ایشون وقتی میره یه جای کار میکنه، چرا اولا ایشون برای خودش کار نمیکنه؟ کدام کشور هستید شما؟
ما آلمان هستیم و ایشون چون رادیولوژیست هستش، مسئله مطبش
برمیگرده
به چند میلیون.
نه متوجه هم شد. خب ایشون باید یه جای استخدام میشن، چرا مشکل مسئله به این راحتی پیدا میکنن؟ براحتی نه، به زحمت چرا مشکل مسئله پیدا
میکنن؟ الان این جای آخری که هستش، چون که رئیس بخش هستش تو بیمارستان، الان یه کمی شرایط بهتره چون که بالا دست نداره، ولی اصولا رفتارش بسیار قهروه. یعنی تو خونم این مشکل ما همیشه داریم. من خودم شخصا من همیشه با تشویق بزرگ شدم، همسرم همیشه با سرزنش بزرگ شده، و پدرش یک آدم بسیار مستبدی بوده که 3 تا بچه هر 3 تاشون پزشکای متخصص هستن، ولی از نظر رفتاری و حالا احتمالاً روحی همشون یک گیر و گرفتاریایی دارن.
البته من مجبورم یه حرف بزنم، به گوش آقای دکترم نرسه، خیلی ناراحت شدن. بسیاری از پدرهای اینچنین فقط بچه های متخصص متوحش درست میکنه.
بله.
ولی که آخه ایشون یعنی چی؟ هر جا میره برای چی این جنگ و جدال رو با آدمایی که بالاتر از خودشون دارن پیدا میکنه؟
بله همینطور، با پایین دستای خودش، یعنی تمام پرستارا و تکنسیانا عاشقشن، ولی آدمای بالا دست خودش رو اصلا نمیتونه تحمل کنه. و میگم 9 بار جا به جای کاری خب کم نیستش.
خودشون توضیحشون چیه؟
اصلا آقای دکتر توضیحی نمیده. یعنی یک آدم قهرو که مثلا اگر یک چیزی، من خودم به شخص روحی من همیشه، من بسیار مدیر و خیلی آدم دست و پاداری هستم و تمام خانواده و دوست و فامیل منو قبول دارن، ولی در مقابل ایشون من به حدی دست و پامو گم میکنم و با قهر کاملا منو دارن کنترل میکنن رفتار منو.
خب بله، ببینید عزیز، از نظر علمی قهر یکی از بدترین، فریبکارانه ترین، مزورانه ترین نوع عصبانیت. یعنی همسر شما یه مکانیزمی رو برای حل مسائلش و درگیری با آدم ها پیدا کرده به اسم قهر، که البته در ارتباط با شما پیام اینه که من رنج میبرم و تو هم که مدعی هستی منو دوست داری و برات مهمم رنج میبری، تا اینکه بیای سر اون چیزی که من میخوام و تسلیم بشی و قولم بدی دفعه بعد چیزی مانند اون، نه تنها اون، مانند اونم تکرار نشه. این یه مانور و بازیست که در خصوص ایشون حتما میشناسی. اما وقتی که به محیط کار میرسه، خب اون ماجرا ترک کار یا اخراجه، بنابراین اونا به گونه‌ای که ایشون فکر میکنه در محیط خانوادگی اتفاق میفته عمل نمیکنن و بنابراین تبدیل میشن به یک کسی که آخر کار با وجود تخصص باید 100 کیلومتر برند و بیان برای که کاری داشته باشن که خودشون نفر آخر و بالا باشن که تا حدودی خاطرشون آسوده باشه مورد پرسش و پاسخی و یا به هر حال در شرایطی قرار نمیگیرن که دیگری بر اونا امتیاز و برتری داشته باشه و این فاجعه است عزیز من. توی کنفرانس کودک درون دو جا این سوالم اینه آیا با اتوریتی صاحبان قدرت یعنی کسی که جایگاه تعریف شده داره مثل پلیس، مثل رئیس، مثل سوپروایزر مسئله دارید و اینا نشون دهنده یه آسیب سنگینه و چرا همسرتون به این فکر نمیافتن که این یه مشکل روانی منه؟ چرا؟ برای که 95% مردم این چنین نیستن و زندگی خوب و راحتی در ارتباط با همکاران یا همسرشون دارن. آیا هیچ وقت به این فکر ایشون یا شما افتادید که ما با یه مسئله روانی روبرو هستیم که این باید حل بشه؟
اینه که به هیچ عنوان قبول ندارن آقای دکتر. ما سال اول ازدواجمون که بود ما دو تایمون قبلا ازدواج داشتیم. من از ازدواج اولم فرزندی نداشتم ولی ایشون یه دختری دارن که موقع ازدواج ما 12 ساله بود و الان 20 و چند ساله هستش. و اول ازدواجمون اون همسر سابق حالا من کاری ندارم بس مشکلاتی برای زندگی ما به وجود آوردن و ما پیش مشاور خانواده رفتیم و من هیچ وقت یادم نمیره که مشاور خانواده به ما گفت تا هفته دیگه یه لیستی از چیزهای خوب و بد همسرتون بنویسیم. من درگیر بودم تمام هفته، 2 صفحه سیاه کردم، نوشتم، فکر کردم. رفتیم با هم پیش مشاور، بدون کاغذ ایشون اومدن. مشاور گفتش که خب چیزهای خوب خانمتون چیه؟ گفت فقط سکسمون خوبه. که من اون موقع اصلا گفتم یعنی واقعا هیچ چیزی در من مثبت ندیدی شما؟ گفت چیزای خوب باید خوب باشه، اون چیزای بده که آدم باید راجبش صحبت بکنه.
خب ایشون از یه خانواده میاد عزیز که آنچه که خوبه به عنوان امر خیر یه باید قطعی حتمیه. ایشون از یه دیدگاهی میاد که موضوع انسان در جهت اون چیزی که بایده نیست، در جهت اون چیزی که حق آزادی انتخاب داره که معمولاً هیچی هم نیست. نه، تربیت غلطه و آسیب سنگین روانیه و اینجا ما مشکل داریم. بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما میذاره آروم بگیرید ببینیم که آیا در گفتگوی با هم به جایی میرسیم. روی خط باشید.
خواهش
میکنم. شنگال اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
آقای دکتر، اینی که اولا که همسر من یکی دیگه از خصوصیات اخلاقی بارزش اینه که حالا سر توی محل کارش هم از موضع قدرت نیست، فوق العاده آدم کاریه، بسیار کار میکنه، بار همه کسای دیگر هم رو دوش میکشه و این احساس قربانی رو همیشه داره. خب که
معلومه.
من این بله و نه. تو خونه هم همینطور.
آخه ببینید عزیز، ایشون به دلیل سختگیری پدر به این نتیجه رسیده که من برای که در امان باشم از انتقاد و اعتراض و ای بسا تنبیه و تحقیر دیگران باید کارم رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم، بیش از حد انجام بدم که بتونم دور باشم از این. ولی وقتی که یک کسی با وجود همه زحمات ایشون از دید خودشون اونگونه که باید درک نمی کنه و جواب نمیده، بعدن چون به هر حال همیشه یه نگرانی از قضاوت و نظر دیگران دارن و ناآگاه دیگران رو برتر و بالاتر می بینن، تنها کاری که می تونن بکنن باز خودشون رو آزار می دن که از طریق قهره. و همطور که گفتم فرضشون بر اینه که من هم آسیب خودم رو کم میکنم، هم اگر اون آدم مدعی توجه و محبتی به من هست اون هم ناراحت و متنبه بشه. در این هدف در حقیقت تنبیه و تنبهه و اینجاست که گرفتاری و پیچیدگی مسئله قهره. با آدمایی که از این مکانیزم استفاده میکنن کاملا معلومه که توان ارزیابی درست رو ندارن، تجزیه و تحلیل رو ندارن، به دنبال حل مسئله و مشکل نیستن، بلکه میخوان این رو تا اونجایی که ممکنه نبازند یا کم ببازند و بنابراین از کودکی چنین نظر و نتیجه گرفتن و با وجودی که سن ایشون چیزی نیست که همچنان به عنوان یک کودک باشن، ولی 5-6 ساله عمل میکنن، 5-6 ساله نیستن و این موضوع مسئله است. و بعدم خودشون این رو به عنوان یه چیزی که من هستم و درست هست میبینن و میدونن، پس اگر قرار تغییری هم اتفاق بیفته این دیگرانن که باید تغییر کنن. و خب طبیعی است در ارتباط با شما یا عزیزان و نزدیکانشون مکانیزم قهرشون به هر حال بازیای آزاردهنده به نوعی فاصله گرفتن و جدا شدنه، ولی وقتی که به محیط اجتماعی و کار میرسه بسیاری از اوقات میتونه همه زحمات انسان رو، کارهای انسان رو با یک حرکت، یعنی با زدن یه لگد به یه دیواری که با زحمت آجر روی آجر گذاشتیم رو خراب کنه و بره. و این چیزی بودی که تا به امروز ایشون انجام داده. تعجب من از اینه که واقعا هیچ کس یا خودش ایشون به این نتیجه نرسیده که شاید این یه مسئله و مشکلی است که من دارم و قراره حل کنم، که فرض کنید ظرف 15 سال 9 جا محل کارم رو عوض کردم، تا اینکه فکر کنه این تقصیر دیگرانه و راه و روش من در زندگی درسته. اشکال کار اونجاست عزیز، گرفتاری شما هم برمیگرده به چنین برداشت و دریافتی از جانب ایشون و معلومه که آدم خوشحالی نیستند. همطور که گفتید احساس قربانی شدن میکنن، از یه طرف یه زمینه وابستگی پیدا میکنن، از جانب دیگه یه مایه مهرطلبی درشون هست، ولی در این حال یه خشم کوبندهی اونجا نشسته و استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی، که این استراب عصبی و این خشم حتی در برخی از موارد میتونه به نوعی تنفر منجر بشه که نسبت به خودشون و یا دیگران دارن. و بنابراین نمیخوام این حرفو بزنم، همسر شما آدم جدا و تنهاییه، یعنی در تحلیل نهایی حرف ایشون اینه که من بدم، تو بدی، بقیه بدن، نتیجه این رابطه های ما چیزی جز بدی نیست. بنابراین به هر حال در این دنیای بد یه جوری باید زنده ماند و هیچ وقت هم زندگی نکرد. در نتیجه از لذت هایی که وجود داره، از شور و شوق و شادی و هیجان هم خالی هستن. نتیجتا یه زمینه پیدا میکنن که با بالا رفتن سنشون هم افسردگی بیشتری و یا محدود و مقید کردن خودشون و دیگران صورت سنگینتر و جدیتری به وجود میاد. و شما رو هم که در حقیقت نقشی فقط مهربون و مواظب و مراقب دارید، به نوعی در جایگاه پدرشون میبینن، شما فقط مدیریت میکنید، در حالی که ایشون اون رو در هر وقت که باش موافق نباشن به صورت دیکتاتوری و در حقیقت به نوعی زورگویی میبینن. و به همین جهت
که من الان دقیقاً احساس میکنم که من هیچ کاری بلد نیستم و هیچ کاری نمیدونم، با وجودی که تمام کارا رو من میکنم، ایشون این احساس داره و این احساس به آدم میده که منم که همه کارا رو میکنم و تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد.
معلومه، برای که آخر کارم انتظاری که از شما دارن که بشینی تو خونه داری کنی. تو بسیار خوب اینو قبول دارم، منم همه کارا رو میکنم، مسئولیت ها روی دوش منه. الانم ببین که روزی 100 کیلومتر دارم میرم و میام، که کمتر کسی است این کار رو بتونه برای طولانی مدت اصلا انجام بده. هدفم این است که شغل و کاری داشته باشم که بتونه درآمدی داشته باشه که از اینهای تو و دوتا بچه رو بپوشونه. غافل از این که این همه 200 کیلومتر اضافه رفتنیشون به خاطر عدم تواناییشون برای سازگاری در محیطشونه. بلا در همون شهری که هستید هم میتونستن، یا یه شهر بزرگی با تخصصی که دارن که همه با هم باشید، و مهم تازه با هم بودن نیست، 200 کیلومتر در روز رانندگی نکنه. یعنی این ماجرایی است که هست. حالا بعدش هم بعد از این مدتی که خسته میشن، حالا چند مدتی که غالب اوقات کمه، ممکنه به هر حال به دلایل این کار رو بکنن، ولی بعد از مدتی خسته میشن، اینی که ناچار شروع میکنن، مثلا الان که اشاره کردید شاید اونجا یه اتاقی بگیرن، پس کمتر بیان کمتر برن. و بنابراین جدایی، دوری، تنهایی، و خب این بیشتر بیشترشون رو از پا در میاره. بعدم تو سن خطرناکی هستن، یعنی وقتی هم که به خودشون بیان، که البته هنوز نمیخوان بیان، همون بحران میان سالی است که من تمام عمرم راه رو عوضی و اشتباهی آمدم، و این ضربه سنگین است به انسان که این همه کار و کوشش در حقیقت نه تنها فایده نداشته، من رو از جایی که میخواستم برم دورتر کرد. یعنی من به جایی که به نورت برم به سمت جنوب رفتم، حالا اگر بخوام برگردم تمام اون راه اشتباه رو باید برگردم، تازه برسم به اون جایی که بودم، که حالا راه شما رو بگیرم و اینجا گرفتاری عزیز. یعنی شما با یه مشکل روبرو هستید. فقط امید من اینه که یه کسی بتونه با همسرتون صحبت کنه که اصلا این تو نیستی، تو یک شیء جامدی نیستی که بگی این منم و یا این درسته، تو یه پدیده‌ای هستی کاملا سیال، مثل یه رودخانه‌ای که در حالی که یه هویت ثابتی داری که اسم این رودخانه هست، ولی هیچ لحظه تو با لحظه قبل تو یکی نیست و تو در این مسیر برخلاف اون رودخانه انتخاب میکنی، تصمیم میگیری که چه کنی و چه نکنی و از اون باید استفاده کنی. بنابراین ایشون یه نگاهی دور و جدا از همه کس داره و معلومه که ویژگی روانیشون با یه آدم وسواسی مجبور Obsessive Compulsive Personal Disorder میخونه. من پیشنهادم خدمت شما اینه که اگر شما بتونید سیدی ترس و استراب و وحشت من رو خودتون بشنوید یا استرس رو، نمیگم ایشون، و اگر دیدید از ایشون هم بخواید، ضمناً علاوه بر این یه نگاهی به تیپ‌های شخصیت بکنن، برای که ایشون باید بدون آدم انواع مختلفی داره که یکیش سالمه، سه تاش در یه جامعه نرمالی که البته سالم نیست ولی جامعه پذیرفته، ولی ده جور آدم مشکل و مسئله شخصیتی داره و اینو شامل حال همه افراد و ماجرای دانش و آگاهی هم آنچنان نقشی در ساختن اون نداره. فقط برخی از اوقات با آگاهی و دانایی در صورتی که فرد تصمیم بگیره راه درست رو بره، مثل کسی که حالا اتومبیل داره میتونه تندتر بره، ولی اگر نخواد فرقی نمیکنه، با اون آدم پیاده هر دو یه جا نشستند و حرکتی نمی کنند.
بله آقای دکتر، من خودم شخصیت خودم، من از بچگی چون ذریب هوشی خیلی بالایی هم داشتم و همیشه هر چیزی که خواستم و به دست آوردم و بعد از ازدواج من با ایشون، با وجودی که بعد از اون روانشناسی که ما رفتیم و مشاورهی که رفتیم همه عقیدتشون برای این بود که من جدا بشم، ولی من خواستم این زندگی رو نگه دارم و تونستم و با وجود اینکه به یه موی وصل بود من نگه داشتم. البته الان ما زندگی خوبی داریم، روزهای خوشم زیاد داریم، زندگی راحتی داریم، من نمیخوام خیلی شکایت از این مسائل ندارم و تا حدودی هم قلقای همسرم دستم اومده، ولی الان موقع الان این مسئله که مطرح شده که ایشون برن جای دیگه زندگی بکنن، من یک وحشتی منو برداشته، برای اینکه کلن هم تیپ هستن که هر کس از دیده رود از دل رود و با توجه به فرمایش شما که در مورد تربیت فرمایش کودک ها میگین که خانواده که با هم زیر سقف نباشن به هم میپاشن و من این وحشت رو الان دارم که با رفتن ایشون این زندگی به هم بپاشه و با توجه به اینکه من الان خودم کار بیرون دارم، دو تا بچه دارم که پسر 14 و 12 مشکلاتشون رو شما میشناسین، توی این کشور من تنهای تنها هستم.
عزیزم اشتفتن ایشون اشتباهه عزیز، ایشون باید دست از این بازی بردارن، این مقدمه در حقیقت فروپاشی و از هم پاشیده شدن خودشون و زندگی زناشویی عزیز. این کار حتما اشتباه است. ایشون ببین عزیز، ایشون داستان کسیست که با مشکل فراوون خرید میره، با مشکل فراوون راه میره، با مشکل فراوون ای بسا میره ورزش میکنه، ولی متوجه نیست یه میخ تو پاشه که باید اونو در بیاره. من اصلا تعجب میکنم عزیز، یعنی اینقدر برای من این موضوع آشکاره که حتی اگر من امکان دیدار ایشون، حتی 10 جلسه 15 جلسه صحبت با ایشون رو میداشتم، مطمئن بودم میشد به راحتی ایشون تغییر داد، برای که همه شرایط لازم رو برای توجه به این موضوع و تغییر دارن. حیرت من از اینه که چطور یه همچین ضربه‌ای رو کسی و یا خودشون به خودشون نزدن که این طریقه زندگی نیست، این راه و روش درست نیست، اینجا موضوع و مسئله است. من از اون فقط متعجبم و به همین دلیل که دلم میخواد حتی شما صحبتهای منو با خودتون در حالی که خوشایندشون نیست بشنون. از نظر من باور کنید مسئله هیچ چیزی غیر از یک میخ بزرگ تو پای ایشون برای زندگی نیست و الا آدم بیاد همه چیز رو خراب کنه برای که مافوقش حالا اصلا یه حرفی زده، یه حرف مفتی زده، زوری گفته، حرف نامرغوب زده که زده، مگر کیه؟ این همه دادن قدرت به کسی که بالاتره که برمیگرده به برداشت غلط ایشون از خدایی پدرش کار دستشون داده و به همجاست که تنها راهی که از فراره. الانم برای این کار بهانه‌ای درست کردن که فرار کنن، برای که ایشون باید در قهر تنهایی خودش باشه، برای که توان ایجاد یه رابطه برابر رو، یه رابطه با بالاتر رو نداره. ایشون تنها کاری که بتونه بکنه از سر اون احساس ضعف و زبونی که میکنه خودشو در حد افراد کمتر و پایینتر ببینه و بنابراین با اونا میتونه خوب و مهربون باشه و کاری نکنه که اونا ناراحت بشن، چون خودش همه عمرش اون ناراحتی رو کشیده. بنابراین روزی که من از یه چیزی رنج بردم، بسیار روشنه که بیش از هر کسی دیگه نه تنها احساس همدردی، بیش از اون همانندی رو با کسی دارم که همون درد رو داره. من کاملا میتونم تصویر روانی ایشون رو ببینم عزیز، و امید من این است که ایشون با یه فرد آگاهی یه چند جلسه ای صحبت کنه و از این بازی ذهنی بیاد بیرون. ایشون بی خودی تصمیم گرفته که لج کنه در حالی که همه دارن با اتومبیل این ور اون ور میرن، بگه نه من پیاده میخوام این ور اون ور برم و ساعتها رو صرف کنه. همکنونم ایشون این 100 کیلومتر رفتن و آمدنشون در حقیقت یه نوع پیاده روی در دنیای امروزه، وقتی که اتومبیل و قطار هست و من شما بدون دردسر و راحت‌تر و مهمتر سریع‌تر میتونیم به اون جایی که باید برسیم. نه، وادارشون کنید، باشون برید، فشار بیارید که اصلا به خاطر من، به خاطر اینکه من نمیفهمم، نمیدونم، میخوام تو رو بشناسم، بریم با کسی صحبت کنیم و این کارو بکنید عزیز. حتما این کارو بکنید. حیفه. واقعا حیفه.
من نهایت سعیمو میکنم آقای دکتر.
نه، حتما این کارو بکنید. اگر دلشون میخواد که بعید میدونم بیان روی خط بذارید با هم صحبت کنیم. من مطمئنم که به راحتی میشه نظر ایشون رو عوض کرد. جان.
اینکه آرزوی منه که بله آقای دکتر، ما فرض رو بر این میگیریم که این چیزه که الان شما فرمودین عملی نشه، یعنی فرض بدش بد محالش اینه که نشه. با این شرایط حاضر، با توجه به اینکه برای این زندگی همیشه من بودم که زحمت برای نگه داشتنش کشیدم، اگر که ایشون تصمیم گرفته اونجا حالا یه خونه آپارتمان کوچیکی گرفته و ما تو این جای هستیم که دور هستیم، آیا به نظر شما بهتره به هر نحوی ما زودتر بریم پیش ایشون؟
آخه من نمیدونم، برای بچه ها مسئله است. شما الان دیگه نمیتونید تنهایی تصمیم بگیرید. شما من بگید دوتا پسرتون راضی هم برید و دلشون میخواد برن اونجا، حتما برید. ولی بچه‌ها اینجا شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات برقرار کردن، اونجا برن اونا مثل پدرشون گم و گیج خواهند بود عزیز. پسر بچه 12 14 سالی که نمیتونه جا عوض کنه.
ولی آخه الان برگشت اونم به این کار قبلیش اونم الان میسر نیست.
آخه باز فرقی نمیکنه ایشون عزیز جان، چی تو میسر نیست؟ ایشون یه جای دیگه کار بگیرن، ایشون یه مدت کار نکنن.
تمام بیمارستانه اطرافو امتحان کرده، الان رسیده به شعاع 100 متری، احتمالاً تا چند سال دیگه میشه 200 متر.
بنابراین من منتظر ایشون هستم در یکی از بیمارستانهای لس آنجلس دیگه. چه کار میتونم بکنم قربونتون؟ نه دیگه آخه قربونتون. نه، همسر تو بذارید حرفای منو بشنون، به دشمنان من اضافه بشن، از این بابت پروایی ندارم، شایدم امیدی باشه. این موضوع رو جدی بگیرید عزیز. دکتر خوب و عزیزم دارم بشنون، شما حالتون خوب نیست و بی خود دارید با این پا که میخی توشه و براحتی میشه درش آورد خودتون و دیگران رو آزار میدید. همین، عرض دیگه ای ندارم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
بسیار ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بهترین آرزو رو براتون دارم.
منم براتون برای شما. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسم که کنفرانس کودک درون رو من امشب در المپیک کلکشن خواهم داشت. البته این جلسه دومش هست. من خلاصه مطالب جلسه قبل رو عرض خواهم کرد. این کنفرانس است همراه با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ولی از اونجا که ما مشکل جا داشتیم و امشب هم خواهیم داشت، فقط و فقط کنفرانس از آن دوستانی است که برای 8 هفته اون ثبت نام میکنن که ورودی اون $100. جایی برای مهمان و تماشاچی و اینها به هیچ وجه نداریم. اینه که تمنا میکنم از آوردن دوستانتون یا اومدن خودتون اگر تحت این شرایط هست، حتما و لطفا خودداری بفرمایید. دوم این که من جمعه به بعد در کروز خواهم بود و بنابراین سه‌شنبه دیگر 20 فوریه در میامی 7-10 شب کنفرانسی دارم. شنبه و یک شنبهش 24 و 25 فوریه در میامی 2-5 و 6-9 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً پنج شنبه و جمعه 22 و 23 در اورلندو خواهم بود و 7-10 دو کنفرانس. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com یا فیسبوک من و فیسبوک رادیو همراه هم میتونید دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 32 سالم هستش و آمریکا زندگی میکنم.
چند سال آمریکایی؟
من 10 سال که آمریکا هستم.
بله.
توی 22 سالگی با یه خانمی آشنا شدم که آشناییمون توی ایران 3 ماه طول کشید. خودشون مهاجرت کردن به آمریکا. بعد تقریبا 15 ماه با اختلاف من هم مهاجرت کردم به از طریق پناهندگی. توی این 15 ماه خیلی مشکلات برای ما پیش اومد. یعنی مشکلاتی بود که مثلا من خیلی به ایشون گیر میدادم که دوست ندارم وقتی که من پیشت نیستم از خونه بیرون بری. خیلی گیرهای اضافهی که همیشه مشکلات به وجود میاد. بعد من که اومدم از ایران اومدم برای پناهندگی وارد اتریش که شدم ایشون به من گفت تو خیلی پرشر به من وارد کردی، من دیگه دوست دارم به تو باشم. بعدش که من رسیدم آمریکا فهمیدم که اون با یه پسر دیگه رابطه داشته، به خاطر همین این رابطه رو به هم زد.
نه 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 سب کن سب کن نه نه من نه سب کن از دیست سب کن نه این به خاطر اون رفتاری که تو داشتی که رفتار رابطه آدم نیست، رابطه انسان که نیست، که همچنان با اون نگاه در حالی که به نظر نمیرسه اون باورها رو داشته باشی که تو از خونه نره بیرون یا یک کسی میبینه یا ممکنه تو یک کسی رو ببینی، اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. تو دنیای امروز برو جلوی تصور و تخیل آدم ها رو که راجع به همه کس میتونن همه جور فکر کنن چی کار بخواستی بکنی. بنابراین به من نگو به خاطر اون آقا بود، آخه رفتار تو درست نبوده. مگر اینکه آدم خودش گیر و گرفتار باشه و یا دلایلی داشته باشه و یا حتی بیمار باشه بتونی همچین نگاهی رو از تو بپذیره. بنابراین به من میگی که ضمناً هم یه کسی تو زندگیش پیدا شده بود، میتونم بفهمم، ولی این به خاطر اون آدم نبود که به تو گفتن، به خاطر تو بود که هر کسی باید به تو بگن. مگر هزار تا دختر به من بگن هزار تا مرد در بهترین شرایطن از این حرفای تو میزنن، به یکیشون نمیگم تا یک دقیقه تو اون رابطه بمونه. که کسی بگه از خونه نرو بیرون، یعنی چی؟ یعنی تو مسئولیت رو بپذیر. این نگاه تو یه نگاه عجیب و غریبیست که نه به انسان شبیه، نه به زن و مرد شبیه، نه حتی به نر و ماده حیوان شبیه، بلکه حیوانات هم کنار هم دارن میچرن. فقط به یه آلت تناسلی فکر کردن که اگر این دوتا به هم رسیدند دیگه به هم رسیدند. آخه از کجا میاد قربونه؟ خب این نظام تفکریست که در ایران حاکم.
اجازه
دارم حتما عزیزم.
بعد من که رسیدم آمریکا دوباره بعد یک سال اینقدر یعنی پیش بودم، اینقدر من پرشر بهش وارد کردم و فلان، دوباره برگشتیم با هم دیگه. یعنی پرشری بود که خودش هم دوست داشت منو. برگشتیم با هم دیگه که بعد 2 سال که آمریکا بودیم، نه بعد 5 سال که من تو آمریکا بودم ازدواج کردیم. ما ازدواجمون تقریبا 3 سال طول کشید. بعد توی ازدواج یعنی 2.5 سال که گذشته بود من فایند آت کردم که ایشون با یک پسری آنلاین چت میکنن، چون که سلفونامون به هم دیگه کانکت بودن. من از طریق اپل آیدی که با هم مشترک بودن اون اپل آیدی فایند آت کردم که ایشون با یک پسری که اصلا اون پسره توی آمریکا زندگی نمیکرد باشون چت میکرد، فقط چت ها رو من نمیدونم، فقط کانورسیشن هاش رو میتونستم ببینم که همش دیلیت میشد. بعد من به ایشون گفتم، ایشونم قبول کرد، بعد گفت بله من چت کردم. آقای دکتر من اونجا کنترل خودم از دست دادم، اقدام به خودزنی کردم، با چاقو دستم رو بریدم. بعدش که بعد اون جریان خودش به من گفت که من دیگه نمیتونم با تو باشم، من کنار تو احساس نمی کنم که سیف هستم، از این حرفا. که من کلا روی خودم یه جوریه که هر کس اگه یه حرفی میزنه من نمیتونم اون حرف رو حذف کنم، خیلی زود پرخاشگری میکنم، خیلی زود از کوره در میام، خودم میزنم به یه جایی، به خودم آسیب میرسونم.
یه متوجه هم عزیزی، ببین حالی که تو میگی حال یه مقدار گرفتاری و مشکلی است که در یه جامعه مانند ایران هست یا در خانواده های دیگه هم پیدا میشه، که ماجرای عدم اطمینان، عدم امنیت، عدم آرامش یا استراب و نگرانیه، بعد به صورت مالکیت و کنترل در میاد، بعد در یه فرهنگ و جامعه که ماجرای زن و مرد رو اونگونه میبینه در این قالب و چارچوب خودش رو نشون میده و بنابراین نوع رابطه کاملا بیمارگونه خودآزاری و دیگر آزاری رو با خودش داره که در تو به صورت خودزنی داره خودشو نشون میده. نمیخوام اذیتت کنم، یه ذره کار بالا بگیره برخی از وقت میشه خودکشی یا دیگر کشی. یعنی این یه چیزیست که تو تو اون مسیر قدم میزنی و تو هم مانند دوست عزیزی که قبلا صحبت میکردم باید میدونستی بابا جان من این حالی که دارم رنج میبرم و رنج میدم و لذت نمیبرم و لذت نمیدم، خب بیمارم، یعنی باید برم دکتر، باید برم ببینم اونها میتونن برای من کاری بکنن یا نکنن، و نرفتی و بنابراین اینو تبدیل کردی. تو اگر به من بعد از این که میگفتی همچین حالی رو نسبت به این خانم داشتی و آمدی در امریکا و متوجه شدی ایشون با کسی رابطه داره، من حتما مانع تو میشدم که رابطه رو دوباره برقرار کنی و ازدواج کنی. اون اشتباه بزرگیه، اون فقط در حقیقت یه نوع میل به آزار دیگری و بعد شکنجه خوده. یعنی این نوع رابطه ها آدم های توش میمونن برای که میخوان خودشون رو شکنجه کنن، برای که میخوان باز اون خاطرات و اون ماجراها رو دانسته و نادانسته رو با یه چیزایی که اصلا وجود نداره رو سرهم کنن و خودشون رو رنج بدن. و بدبختی اینجاست عزیز، نباید میکردی. خب اون زنم بعد از این مدتی چی فکر میکنه؟ من آمدم اینجا، اصلا نمیشون آدم از یه نظر صادق و صمیمی نبوده. اشکال کار اینه که وقتی که تو یه همچین آدمایی رو پیدا میکنی اصلا به همین دلیل هم پیدا میکنی، یعنی بسیاری از اوقات شکاکترین آدم میره مشکوکترین آدم هم پیدا میکنه. من تو کار تراپی برخی از اوقات حیرون میموندم که خانم یا آقایی که من میشناسم که مثلا چقدر شکاکه یا چقدر مشکوکه، یه دفعه بعد از 2 سال یا 7 سال میدیدم خانم آقای مثلا پلوی من اومدن که من این دوتا رو میشناسم و اصلا موضوعشون اینه که اینا به هم گره خوردن و بعدم داستان میدم شک این آدم و مشکوک بودن اون آدم موضوع اصلی و اساسی است. علتش هم این است که یه عده‌ای مانند خفاش تو تاریکی میان زندگی میکنن، تو روشنایی و نور نیستن و بنابراین اونجا جایی ندارن و به اون اینقدر عادت کردن که چنینه. بنابراین این رابطه حال تو بیمارگونه و غلط بوده، حال ایشون بیمارگونه و بد بوده، ازدواج شما حتما و حتما غلط بوده، به اونجا رسیدی. خب بعد از اون ماجرا و ایشون که این حرفو زد که امنیت و آرامش ندارم، چه کردی عزیز؟ جدا شدی؟
ایشون به من گفت من احساس آرامش پیش شما ندارم، من احساس میکنم که یه مدت اصلا نباید ما هم دیگر رو ببینیم. من بعد خودشون تصمیم گرفت که همه چیزاشو جمع کرد رفت خونه مادرشون، که من تصمیم گرفتم واقعا اصلا باهاش کاری نداشته باشم، حتی تکست هم بهش نکنم. بعد 2 هفته خودشون به من تکست کردن که واقعا دل من برای تو تنگ شده، اگه میتونم برگردم به خونه. بعد من بهش گفتم اینجا خونه خودت، هر موقع خواستی میتونی برگردی، من مانع تو نمیشم. بعد آقای دکتر وقتی که برگشتن تقریبا این برگشتنشون شاید 20 روز هم طول نکشید، ولی ما 6 ماه دوباره گرفتار بودیم با هم دیگه، یعنی مثل رومیتی بودیم که فقط می اومدیم توی خونه ولی با هم دیگه جدا بودیم. بعد ایشون، من مشکل بزرگم این بود که ایشون که وقتی توی خونه بود اصلا اقدام به هیچ کاری نمی کرد. مثلا اون کارهایی که باید یه خانم مثلا برای خونه بکنه، هم از آشپزی، خونه نگهداری، هیچ کاری اصلا نمی کرد. بعد کلا 6 ماه طول کشید که من واقعا از این رابطه منم خسته شده بودم. خودش گفت من احساس میکنم که ما دیگه با هم دیگه سازگار نیستیم، پس بهتر اینه که طلاق بگیم، که من افتادم دنبال کار طلاق. این پروسس طلاق ما 6 ماه طول کشید، ولی قبل از 6 ماه 3 ماه که گذشت من دوباره وارد یه رابطه دیگه شدم با یه دختر دیگه که سالیان سال پیش میشناختم این دختر.
ولی شما همچنان با هم زندگی میکردید یا از هم جدا زندگی
میکرد؟ نه از هم جدا زندگی میکردم دیگه. خونهمون هم تحویل داده بودیم. من خونه خواهرم زندگی میکردم به مدت 3-4 ماه، بعد یه خونه اجاره کردم. آقای دکتر، دقیقا همون جوری که میگن همه چیزا برگشت دوباره بخورم. این دختر انقدر به من شکاک بود با این دختری که الان توی رابطه هستم، ولی الان دیگه فکر نکنم این رابطه ای وجود داشته باشه. به من گیر میداد که جاج میکرد برای زندگی قبلم، میگفت تو هنوز به اون دختره فکر میکنی، من مطمئنم. ولی من اصلا فکر میکردم، ولی از نظر اون که نه عاشقش باشم دوباره بخوام برگردم و فلان. یه جورایی با این هم که رابطه رو شروع کردم، اوائل رابطه همون رویایی بود، اونجوری بود که دوست داشتم واقعا. ولی بعد چند وقت دوباره ایشون انقدر به من پرشر وارد کرد که همون روز نیویر بود، جنوری پرست، من دوباره قصد خودزنی کردم.
با خودزنی یعنی چه کردی این دفعه؟
با دست دارم توی شیشه اما.
خب به من بگو که اون دختر خانم اگر با تو چه میگفت و چه میکرد که تو این چنین عصبانی شدی؟
خودشون خیلی به من میگفتن. یه شماره تو گوشیم پیدا کرد که من اون شماره رو، شماره یکی از دوستان بود توی ایران، دو تا شماره داشت که یکی از شماره هاش رو فقط یه دون از حروف الفبا رو سیف کرده بودم، که ایشون به من شک کرد، پاشد که اسبابش رو جمع کنه از خونه بره و فلان. گفتم این کار با من نکن. منو قول داد، منم یه هایی کنترلم از دست دارم، با دست دارم تو شیشه همه. که بعد اون دوباره این دخترم به من گفت من دوباره به تو اطمینان ندارم، احساس امنیت کنار تو ندارم، تو با هر دخترم که بخوای رابطه برقرار کنی این راهی نیست که تو بخوای پیش بگیری.
همون که درسته. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد میکنم.
سلام عزیز. خب چه شد بالاخره با این خانم رابطتون؟
آی دکتر، با این خانم بعد دو روز پیش به من تکست کردن که خانم قبلیتون انگیج شدن دوباره. گفتم به من اصلا ربطی نداره اگه انگیج شدن، که بحثمون بالا گرفت. من بهشون گفتم تو زندگی قبل منو هی میخوای جلوی چشم بیاری، هی به من بگی که من مقصر زندگی قبلم بودم، به من هی پرشر وارد کرد. بعد بهشون گفتم من میخوام ببینم اتباط از روبرو صحبت کنم. به من گفت من میترسم از تو، نمیخوام تو رو ببینم. آی دکتر، من رفتم جلوی در خونهشون ایستادم تا ایشون بیاد از خونه بیرون تا بتونم باش صحبت کنم، که شروع کردم به بیمحلی. من دوباره از کوره خارج شدم، دوباره سرم رو زدم به ماشین، که دیگه از دیروز با من نه تماس گرفته، منم باشون تماس نگرفتم. الان واقعا فکر کنم آقای دکتر من چیکار باید بکنم؟
تو مریضی عزیز، تو بیماری دارو میخوای. تو ممکنه من بگی که میخوای بریم به این خانم حرف بزنی؟ چی میخواستی بهش بگی؟ چه حرفی داری بزنی؟
واقعا نمیدونم، این حس عشقه که من بهش
دارم. فقط ابدا بیماری گیر دادن، وابستگی، اعتیاد، وسواس. تو میخوای یه چیزایی رو ثابت کنی، تنها رو رابطه از اینجاست عزیز من. تو معلوم آسیب سنگین کودک دیدی. ممکنه من بگی وقت زیادی نداریم، چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستی؟
من 7 تا بچه هستیم، 5 تا خواهر دارم، فرزند آخر خانواده
هستم. بنابراین تو اولا همونجا له و لورده و مچاله شدی، دوم این که تو نمیدونی اصلا موضوع چیه. علتی هم که خودتو میزنی برای این که اون احساس ضعف و زبونی داری. روزی که بچه آخری در معرض این خطری، نمیگم همشون اینطوره، در معرض این خطر هستی که همه میدونن، همه میفهمن، من نمیدونم و نمیفهمم، پس باید سردر بیارم. بعد این سردر آوردن تو به حدی میرسه که هدفت درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، شک و سوء ظن. یعنی فکر میکنی که پشت هر ماجرای دیگری زیر هر کاسه نیم کاسه است. یعنی اصلا تو با شک و سوء ظن زندگی میکنی. بعد باید حالا این شک و سوء ظن رو به نوعی برای خودت ثابت کنی که هست یا نیست. بعد از اینم که ثابت کردی فرقی نمیکنه، برمیگردی میگی حالا دیگه از این به بعد نخواهد بود، یا حالا اینو میدونم اگر یه روزی خواستم از این آدم ببرم دلیل و بهانه دارم. و این یه دور باطلی میشه که رابطه تو با دیگران بیمارگونه است. درست مثل رابطه یاده میمونه با هروئین، یا رابطه یه آدمی میمونه با مثلا کسانی که باش دشمنی دارن. یعنی تمام مدت داره به این دشمنی و جنگ و جدال و چگونه میشه یه کاری کرد و او رو آزار داد و اذیت کرد و حتی موجب مرگ و نابودی شد فکر کردن. بنابراین تو یه بیراهی به دلیل آسیب کودکی خوردی، معمولا هم زمینه ارثی داری. حالی که تو میگی کاملا بیماریه، یعنی مسئله علاقه و عشق نیست، اصلا همچین چیزی برای تو معنا نداره. تو شدت حالت رو، هیجانت رو، مثل آدمی که وحشت بکنه بلرزه، تو شدت هیجان تو در ارتباط با دختر به عشق میگیره، اصلا هیچ شباهتی ارتباطی به عشق نداره. اینا گیر دادنه، اینا بازی در آوردنه، اینا مسئله عدم اعتماد و اطمینانه. و بعد از اونم انتظار یه چیز پاک، شفاف، سالمی رو داری که اصلا نه هست نه اصلا مهمه. و دلت میخواد مثلا یه زنی باشه که اصلا هیچ مردی رو ندیده باشه، اصلا ندونه مرد چیه، اصلا خبر نداشته باشه از رابطه جنسی، بنابراین تنها تو رو ببینه و فقط تو براش مطرح باشی و هیچ کس دیگه نباشه. حتی نمیتونه به عموش یا داییش فکر کنه یا به برادر بزرگترش. یعنی اینا بیماری تو عزیز. یعنی تبدیل شدی به این که من یه چیزی رو که میخوام باید همش مال من باشه، هیچ چی دیگه خارج از اون نباشه. اسمش مالکیت، اسمش کنترل. مثل بچه های کوچولو میمونه که بهشون یه عروسکی میدی، وقتی این حالت رو دارن میخوان دل و رودش رو در بیارن، میخوان بزننش زمین، اسباب بازی رو خرد کنن ببینن توی اون اسباب بازی چیه. یعنی تو تا خراب نکنی و ویران نکنی با این رابطه درگیری. و چون به دلیل فرزند آخر بودنت غالب اوقات توانایی آزار دیگران رو خوشبختانه نداری، پس بنابراین خودزنی میکنی، خودت رو میزنی، چون دلت میخواد یه کسی رنج ببره، دلت میخواست یه کسی آسیب ببینه، نمیخوای دیگری رو بزنی برای که اون رو یه جور دیگه در ذهنت ساختی، خودت رو میزنی. و از این طریق خودت رو هم تنبیه میکنی برای که میدونی با خودت چه کنی. و با این خودزنی خودت تغییراتی در بیوشیمی مغز تو پیدا میشه، کمی تو رو آروم میکنه و گویی مثل این که از دشمنت بدترین انتقام تو گرفتی. و این وقتیست که آدم جونش به لبش میرسه، یه کسی آدم آنچنان زیر فشار میگذاره که آدم چون نمیخواد اون رو آزار بده خودشو آزار میده. عزیز این چیزی که تو میگی بسیار حالت مازوخیستی، یعنی خودآزاری در مقابل آدمایی که حالت سادیستیک دارن. و یه دو آدم هستن که اصولا به دلیل آسیبایی که دارن حالت دیگرآزاری دارن، یعنی با دیگری رو شکنجه کنن آگاه و ناآگاه، یه موضوع رو همینجوری کش میدن و اون آدم رو شکنجه میدن و خودشون هم باش رنج میبرن. و بعد از یه مدتی دیگه خسته میشن، یه بازی تازه، یه موضوع تازه، و بنابراین زندگی ها اینجوری. تو اصلا دلیل نداری دنبال رابطه باشی، تو فقط و فقط اولا میری دکتر، فقط میری دکتر، یعنی با دکتره که تو زندگی میتونی بکنی و شاید برات فایده‌ای داشته باشه. دوم، رابطه ای که با زن داری فقط و فقط یه رابطه سطحی گذراست. حالا اگر دلت خواست که تعجب میکنم اگر باشه، جنسیه که پای کسی پیدا کنی، بری باش همخوابه بشی، بری دنبال کارت. نه علاقه ای، نه اینکه قبلش کجا بوده، نه بعدش کجا میره، نه به تو راست میگه، نه به تو دروغ میگه، نه از تو خوشش میاد، نه از تو بدش میاد، اصلا مهمه کی چیه. یعنی یه رابطه سطحی گذرا، مثل که من تو میریم توی مغازه یه خرید میکنیم میام بیرون، با صاحب مغازه کار نداریم، به موضوع قبل و بعدش زندگیش کاری نداریم. حالا این چیزی که تو به دنبالش هستی یک چیزیست که فقط برای تو درد و سر درست کنیم. به مجردی که از یک کسی خوشت اومد، به مجردی که به یک کسی توجه کردی، به دنبال اون و همراه با اون، تو مالکیت و کنترلت گل میکنه تا حدی که همه چیز رو راجع به اون آدم باید بدونی. چون در کودکی نفهمیدی که چرا حوادث و اتفاقات اینگونه اتفاق میفته، حالا فقط میخوای بفهمی، حالا میخوای بدونی، میخوای ببینی مثلا کیه، اسمش چیه، کجا بوده، کجا رفته، چه حسی داشته، چه احساسی داشته، چه چیزی میخواسته، چه چیزی نمیخواسته. و اینا همه ما به دلیل آسیبایی که به خاطر به هر حال حسادت و رقابت و شکی که هممون کم و بیشتر کودکی داریم داریم، ولی مال تو اینقدر شدیده که وارد مرحله بیماری شده. درست مثل که آدم میتونه اضافه وزن داشته باشه 5 کیلو یا 5 پوند، تو 500 پوند اضافه وزن داری. یعنی کاملا از نظر من بیماری، دارو میخوای عزیز. اصلا فکر رابطه و این حرف عجیب و غریبی که زدی، عشق، اصلا اینا عشق نیست، چرا به عشق داره؟ من اگر به کسی رو بخوام بکشم و شکنجه کنم به خاطر معناش چیه؟ معنیش یا اون کسانی که مثلا راه افتادن به خاطر خدا یا دیگران مردم رو شکنجه میکنن، یه مقدار بیماران روانی از این قبیل هستن که به حساب خودشون میخوان یه چیزی رو درست کنن و به کمک خدایی بیان که خودش از عهده همه کارا بر اساس باورای اونا برمیاد. حالا اینا دارن وسیلهش میشن. رها کن عزیز، تو ابدا در شرایط موجود تا زمانی که دکتره که به این راحتی و سادگی هم نیست، نگفته خوب خوب شدی، اصلا من نمیخوام تو رابطه جدی داشته باشی. اصلا با یه زنی که میخوای بری بیرون یا رفتی بیرون، اصلا نپرس کجا بوده، دیروز با کسی بوده، دیشب با کسی خوابیده، فردا میخواد بره، اصلا به تو چه مربوطه؟ چون تو به مجردی که احساس نزدیکی بکنی، حالا میخوای اون آدم رو داشته باشی و حالا میخوای برای تو همه چیز پاک و خوب باشه و اصلا همچی چیزی وجود نداره و برات مسئله خواهد بود. به همین جهت که آدم ها قراره با کسی آشنا بشن که وقتی که من گفتم همه چیز راجع به زندگی اونا میدونند، فکر کنن این همونیست که من میخوام، برام قابل قبوله. به همین جهت که این همه اصرار دارم که همون جلسات اول به اون آدم درباره گذشتتون توی که 2 دقیقه بگید پرونده رو ببندید. اگر اون آدم شما رو با آنچه که بودید همچنان میخواد، ما شما خواهد بود، دیگه هم بحث و گفتگویی نداری. نه اینکه یه چیز دیگه وانمود کنید، بگید من یه کس دیگه هستم، یه چیز دیگه هستم، بعد هی دونه دونه موضوعا بیاد بیرون و حالا خود اون بشه یک وسیله‌ای برای شکنجه شدن و شکنجه کردن. و عجب اونی که دو طرف قضیه تو این کار دخالت دارن، ولی بعد از یه مدتی طرف تسلیم میشد. البته مردمانی هستن که چون همه عمرشون بهشون دروغ گفتن، همیشه بهشون چیزا رو تحمیل کردن، حق انتخاب و اختیار نداشتن، معتقدن خب همه چیز یه همچین بازی دروغ و فریبیه، جهان یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه، یه حق بازی بزرگه، اونام درگیرش میشن. ولی تو اصلا نزدیک نشو با کسی که بخوای خوشت بیاد و دوستش داشته باشی. همین
برد.
یعنی اصلا رها کن عزیز. تو اگر میتونی با یه زن رابطه‌ای داشته باشی که این یه ساعت قبل با یه کسی دیگه خوابیده، بعد از تو هم که جلو شد یه ساعت بعد میره با یکی دیگه میخوابه، اگر نتونستی همچین زنی رو با یه همچین حال و احساسی پیدا کنی، اصلا نزدیکش نشو، به تو چه مربوطه؟ تو در اون صورت میخوای بری سراغ مالکیت، تو فکر نمیکنی با یه زن آشنا میشی، تو فکر میری میخریش، از این بعد مال توئه، میری یه لقمه نون که میشوری هر روز دلت خواست بخوریش یا نخوریش. بنابراین یه دکتر روانشناس خوب پیدا کن، اگرم ایشون که حتما توصیه میکنه بری دوا بگیری، یه مقدار دارو بگیری، آروم بگیری، بی خودی هم درگیر این بحث و گفتگو نشد که این دختر دیگه بگی من راجع به همسر سابقت اینو فهمیدم، بیا حرف بزن. اونم یه بیماری است که دلش واسه به تو نشون بده تویی که از او خوشت میامده یا هنوز گوشه چشمی به او داری، اون یه دختر بدیه که تو رو فراموش کرده و رفته با دیگر. بنابراین هرس تو رو جان
شما دکتری ایرانی میتونید به من راهنمایی
تو کجا زندگی میکنی عزیز؟
من تو شهر گرندل.
اوکی، من حرف سرم از دوستان ارامن هستی، زنگ بزن به دفتر رادیو همراه، به مهناز خانم از مهناز خانم بخواه که بهت معرفی کنن. شماره تلفن ایشون هم میتونم بهت بگم، 310
بله
273
درست
76 36. این شماره تلفن رو بزن، بگو که من یه کسی رو میخوام بهت معرفی کنم. برو دکتر ازم، دست از سر زن و دخترم بردار، به درد تو نمیخوره، مشکل تو رو هم اینا حل نمیکنن. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی دکتر.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار. چنگ نجمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن. توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. ضمناً یه سمیناری در روز شنبه سوم مارچ از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا در شهر ایرواین 25-275 مکی ویک محل کنفرانس های من بوده برپاس. من هم در اونجا سخنی درباره موضوع و مسائل اقتصادی دارم همراه با ایشون و بانوی عزیز ارجمندی که با مسائل مالی و مالیاتی آشنا هستند. فکر میکنم آقای دیوید کنانی توضیحات بیشتری رو تو این زمینه خواهند داد. ورودم البته آزاد است و رایگان و در این باره بعد صحبت دیگری خواهم داشت. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.